بدون شک بله، تاثیر که میگذاره. ما داریم در رابطه با یکی از در رابطه با آمریکا قدرتمندترین کشور جهان صحبت میکنیم، چه از لحاظ نفوذ اقتصادیش و نفوذ سیاسیش. حتی من ساکن کشور فرانسه هستم، در کشور فرانسه ما این اهمیت رو میبینیم در بین مردم و حتی سیاسیون و کسانی که در امور بیزینس اقتصادی هستن. این هم وای به حال ایران که ما حکومتی داریم که 41 سال با گروگانگیری از بالا رفتن دیوار سفارت آمریکا حکومتش رو مستقر کرد و دشمنی و مرگ بر آمریکا حکومتش رو پیش بود و اساساً با دشمن پروری و سیاست نفرت افکنی سرکت حکومت کشورداری بکنه و امروز هم ببینیم که به انزوای کامل کشیده شده. البته یک میشه گفت تصور و توهمی در بین افرادی که در حکومت هستن از بیت رهبری تا سپاه وجود داره که فکر میکنن که اگر دولت بایدن بیاد روی کار دیگه تمومه و دوباره میتونن مذاکرات رو از سر بگیرن، دوباره میتونن پولهای نقد بگیرن، دوباره میتونن تحریم ها رو دور بزنن. و چون اینها اساسا خودشون بی حساب و کتاب و بلرشو حکومت داری کردن، خبری از یک کشور قانونمند ندارن که چقدر میتونه نهادهای دیگه مثل سنا و کنگره، نهاد ریاست جمهوری، نهادهای مختلف درگیر این مسائل بشن و به این شکل هم نخواهد بود که بتونن برای خودشون وقت بخرن به این سرعت. اون اتفاقاتی که در آبان ماه گذشته افتاد گویای بسیاری از مسائل هستی مردم ایران هستن که تصمیم گیرندن، که تصمیم گرفتن و شعار دادن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و دیگه به عقب نمیشه برگشت و این رو جمهوری اسلامی میدونه و تنها به دنبال خرید وقت هست و این یک امید واهیه که بسته به این که فکر میکنه که اگر دولت بایدن بر سر کار باشه میتونه برای خودش وقت بخره و باز بر سر مسئله قدرت بشینه و به فساد و اختلاسش ادامه بده.
آقای درویش‌پور، دیدگاه خانم گلستان رو شنیدیم. در برابر این نظر هم هست که گفته میشه که جناح محافظه‌کار با روی کار آمدن جناح محافظه‌کار در دولتی، در واقع جناح محافظه‌کار در دولتی دیگر میتونه تقویت بشه. این نظر چقدر در واقع با توجه به شرایط جاری و مناسباتی که وضعیتی که بین ایالات متحده و ایران هست میتونه مصداق داشته باشه؟
قطعا پولاریزاسیون سیاسی نه فقط در سطح داخلی بلکه در سطح بین المللی هم معنا داره. یعنی اگر فرض کنید دستگاه ترامپ بر سر قدرت بیاد، روشنه که این میدان بیشتری رو برای اصولگرایان و جریان به اصطلاح تندروی داخل حاکمیت بیشتر فراهم میکنه که کرده در این 4 سال. گرچه منطق این که اصولگرایان بیشتر یک تازی کردن فقط از پولاریزاسیون بین المللی ناشی نمیشد. پولاریزاسیون قطبندی داخلی که وجود داشت نقش مهمی داشت در این امر که اصلاح طلبان که نتونستن بین به اصطلاح مردم و حاکمیت به نفع مردم عمل بکنن، خب بیشتر به حکومت نزدیک شدن و در جامعه شاهد شکاف بین حاکمیت و مردم شدیم که معناش قدرتگیری هرچی بیشتر اصولگرایان بود. در سطح بین المللی هم با روی کار آمدن ترامپ این پولاریزاسیون و قطبندی شدت گرفت، از این نظر قطعا تاثیر میذاره. ولی و اومدن بایدن به قدرت طبیعتا میتونه برخی مخاطرات نظیر مثلا احتمالا گسترش تنش نظامی یا درگیری های نظامی رو که با حضور ترامپ میتونه در دوره بعدی شدت بگیره، این رو میتونه کمرنگ کنه. از این نظر این تصور که هیچ تأثیری نداره روی کار آمدن ترامپ بر بایدن بر وضعیت ایران، به نظر من این هم غیر واقعی است. اما این خوشبینی، من موافقم، این خوشبینی که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن ما بر میگردیم به اصل قبل از ترامپ، این به راستی یک توهمه. اگر حتی به اتحادیه اروپا نگاه بکنیم، یعنی که نزدیکترین روابط رو با ایالات متحده آمریکا داشته، امروز تمام بحثا بر سر اینه که حتی اگر بایدن بیاد و روابط اروپا و آمریکا رو ترمیم بکنه، امکان نداره به دوره گذشته قبل از ترامپ برگرده، چه برسه در مورد کشوری نظیر ایران و آمریکا که به هر حال یه حوزه اصلی تنش 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بوده. بنابراین به نظرم باید دوگانه برخورد کرد. این تصور که هیچ فرقی نداره نوعی دست کم گرفتن، به هر حال تأثیرات یک سیاست هایی است که تحریم های گسترده و تنش های بیشتر رو در بر داشته، با سیاستی که مداراجویی بیشتری رو در بر داره، هم از اون ور به نظر من توهمه که اگر فکر بکنیم با روی کار آمدن بایدن تمام تحریم ها حل میشه، فشار آمریکا بر ایران کاسته میشه و به اصطلاح به دوران قبل از ترامپ باز خواهیم گشت. یک چیزی میانی به نظرم صورت خواهد گرفت. بایدن بخشی از فشارها رو ادامه خواهد داد، اما شاید اون شدتی از شدت عملی که ترامپ داشته و تنش هایی که ایجاد کرده با کشتن سلیمانی، با تحریم های اقتصادی حداکثری، با در واقع حمایت یک سویه‌ای که از عربستان و اسرائیل داشته، فکر میکنم اینها یک مقدار میتونه شرایط تغییرآمیزتری رو به خود بگیره.
از منظر حقوق بشر خانم گلستان، آقای درویشپور اشاره کردن به محورها و عرصه‌های مختلف از نظر اجتماعی، وضعیت سیاسی و عرصه بین المللی، ولی از منظر حقوق بشر نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه کدام نامزد رئیس جمهور خواهد بود چه اثراتی میتونه داشته باشه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، که همواره در گزارش های سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر وضعیت بسیار وخیمی گزارش شده؟
ببینید، من فکر میکنم که به هر حال من بر این باورم که تا به امروز آقای بایدن هیچ گونه موضعی در رابطه با مسائل امور خارجی نداشته، بیشتر در کارزار انتخاباتیش به مسائل داخلی و کرونا پرداخته. در نتیجه نمیشه به صرف قاطع گفت که چه سیاستی رو خواهند داشت. همچنان در کارزارشون و در کمپشون مشخص چه کسی وزیر خارجه خواهد شد، بستگی داره این وزیر خارجه رو که انتخاب میکنن از چه طیفی باشه. همه اینا سوالهایی که خیلی میتونه تاثیر بذاره به پاسخ سوالهایی که ما امروز در ذهن داریم. با دولت ترامپ خب چون 4 سال روی کار بوده کمی مشخص هست، ما میدونیم چه سیاستی داره پیش میره، خیلی راحت‌تر میتونیم نظر بدیم. ولی اون چه که مسلم هست اینه که باز من تکرار میکنم ما به گذشته بر نمیگردیم. متغیر و اون شاخصه مهم پاسخ به این سوال مردم ایران و کنشگران سیاسی و مدنی هستند که تصمیم گیرنده هستند. در تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی وضع شد، اینها به راحتی چیزی نیستش که بشه 1 ماه 2 ماه 1 ساله برداشته بشه. آیا جمهوری اسلامی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ خیر. دوم این که وقتی که 12 شرط برای جمهوری اسلامی گذاشتن برای مذاکره، شرط حقوق بشر هم که در 19 دسامبر 2019 اضافه شد توسط وزیر خارجه جمهوری آمریکا، این یه مسئله مهمی هست. آیا میتونن پاسو، آیا میخوان، یعنی دولت، حتی دولت بایدن بیاد روی کار، میشه این تصور رو کرد که بخوان از این عقب نشینی بکنن؟ به نظر من خیر. به هر حال من فکر میکنم که صدای مردم بلند هست، صدای کنشگران بلند هست. وضع نقض حقوق بشر، چه این دولت باشه چه اون دولت باشه، باید روی میز مذاکره، چه با اپوزیسیون چه با حکومت و چه در سطح تصمیم گیری مطرح باشه. و این برمیگرده، باز من تکرار میکنم، به کنش هایی که کنشگران دارن. یعنی این همچنان ادامه پیدا میکنه. کنشگران حقوق بشر و سیاسی با آقای ترامپ عرصه نیومدن و با آقای ترامپ هم نه وای میسن نه ادامه بدن، یعنی راهشون ادامه پیدا میکنه. 41 ساله که این مبارزه ادامه داره. من فکر میکنم در هر دو حالت تاثیر منفی روی حقوق بشر در ایران نخواهد داشت، چون در حتی اروپا، در تمام سازمان های حقوق بشری، در سازمان ملل، در اتحادیه اروپا، اینها همیشه محکوم شدن و نقض حقوق بشر یک چیز فاحش هست که فکر نمی‌کنم هیچ دولتی بخواد از اون یک قدم عقب نشینی کنه برای ایران.
آقای درویش، با شما چه نظری دارین در مورد تأثیر نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود بر وضعیت حقوق بشر، همونطور که خانم گلستان شنیدیم اشاره کردن، گفتن که تأثیری نخواهد داشت، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان از مسائل عمده نگرانی ها و مسائل عمده جامعه ایرانی و همچنین جامعه بین المللی بوده. چه تأثیری فکر میکنین داشته باشه؟
ببینید، به دو نکته توجه بکنیم. یکی این که یک توهمی در جامعه ایرانی وجود داره قدرتمند، اونم اینه که فکر میکنن دشمن ما دوست ماست و بنابراین از این زاویه که ترامپ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران گذاشته بود، فکر می حتی خیلی ها سمپاتی به ترامپ نشون دادن، فکر کردن که ترامپ قاطع تر از به اصطلاح طبیعتا اوباما نسبت به مسئله حقوق بشر واکنش نشون داده. نکته اینجاست که اولا آقای ترامپ به صراحت نشون دادن که در برخورد به معیارهای حقوق بشری بسیار پراگماتیستی و دو استانداردی برخورد میکنن. میتونن در برابر نقض حقوق بشر در عربستان به وحشیانه ترین شکل ممکن هم که صورت گرفته باشه با سکوت رفتار بکنن، چون متحدشون هستن. اونجایی که میخوان با حکومتی درگیر هستن مثل جمهوری اسلامی ایران، در مورد اون واکنش نشون بدن. ولی حتی در مورد جمهوری اسلامی ایران هم مسئله اصلی آقای ترامپ مسئله حقوق بشر نبود و نیست. همیشه گفته اگر من بتونم یک مذاکره بکنم که به نوعی که مصالح آمریکا رو تضمین بکنم، اون مسئله اصلی هم به رسمیت میشناسم، خیلی هم حتی مثبت هم برخورد میکنه. بنابراین این یک توهم که تصور بکنیم که حضور ترامپ میتونه با تقویت بیشتر مبارزات مردم ایران منجر بشه. اما در مورد اینکه آیا اگر آقای بایدن بیاد چه تأثیر روی این میگذاره، نگاه بکنیم که اوباما که من خیلی براشون هم احترام قائل بودم، در برخورد به نقض حقوق بشر در ایران با احتیاط رفتار کردن و این تأثیر منفی روی افکار عمومی جامعه ایران گذاشت. منطقشون این بود که کلن میخواستن تنشهای آمریکا و غرب با جهان اسلامی رو کمرنگ بکنن، اما اینکه این به چشم بستن یا کم اهمیت دادن به نقض حقوق بشر در ایران باشه، به خود در جریان جنبش سبز و بعد از اون، در واقع بیشتر موجب نوعی سرخوردگی شد. فکر نمی کنم آقای بایدن نه رفتار ترامپ رو دنبال بکنن نه رفتار اوباما، یعنی نه فقط در حوزه هایی که قبلا گفتم بر مسئله هسته‌ای و تنش‌هایی که حوزه های تنش‌های سیاسی و بین‌المللی که دارن، یک جایی وسط بین اوباما و ترامپ خواهند بود، بلکه فکر می‌کنم در زمینه نقض حقوق بشر هم یک جایی ما بین این دو قرار خواهند گرفت. فکر می‌کنم نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشون خواهند داد، ولی فکر می‌کنم اون سیاستی که اگر سیاست رژیم چینج که سیاست اصلی ترامپ بود، این شاید از دستور به اصطلاح میز بایدن برداشته بشه. اما بحث حقوق بشر در ایران، این نکته‌ای که خانم گلستان اشاره کردن بسیار درسته، مبارزات مردم ایران در گروه حمایت این یا آن کشور نیست و شدت و حدت برآمدش هم همینطور. از این نظر این اتفاقا یکی از اتهاماتی است که حکومت اسلامی زده، سعی کرده ناآرامی های درون کشور و اعتراضات مردم رو به تحریک این یا آن قدرت خارجی به صدا نسبت بده که عاری از حقیقت. و بنابراین فکر میکنم این شکافی که بین جمهوری اسلامی و مردم وجود داره به مراتب عمیق‌تر خواهد شد. ولی شاید حضور بایدن باعث بشه که پیروزی بایدن، که شاید فضای مبارزات مسالمت آمیز شانس به اصطلاح برآمد بیشتری رو به خود بگیره و این قطبی شدن جامعه با تحریم حداکثری تنش‌های نظامی به اصطلاح باعث نشه که حتی بخشی از مردم به عقب رانده بشن. من فکر میکنم آمدن آقای بایدن به ضرر توسعه مبارزات سیاسی مردم ایران نخواهد بود، بلکه بخت مبارزات مسالمت آمیز و حقوق بشری و اینکه آویزه دستاویز معاملات گسترده نشن بیشتر خواهد شد. گرچه نباید از آقای بایدن هم یک فرشته ساخت و یا فکر کرد که مصالح آمریکا براش از اولویت برخوردار نیست، ولی به حال سیاست تند ترامپ به نظرم به یک سیاست معتدل‌تری منجر خواهد شد، ولی در زمینه حقوق بشر فکر می‌کنم شاید جنبه ابزاری آن کمرنگ‌تر بشه، اما فکر می‌کنم قطعاً واکنش نشون خواهند داد در برابر نقض حقوق بشر، همونطور که اروپایی که تازه خیلی سازشکارانه تاکنون برخورد می‌کرده روز به روز می‌بینیم متأثر از شدت یافتن اعتراضات در جامعه ایران واکنش‌هاش گسترده‌تر شده. فکر نمی‌کنم از این نظر جای نگرانی باشه که آمدن بایدن باعث به کنار به حاشیه رفتن مسئله اهمیت توجه به حقوق بشر حتی در محافل آمریکا بشه.